مطلبی که ما گفتیم یعنی بر این که باب احکام فرعیه هم منوط به اتیان و عرفان است، در خود حدیث دلالته. و ذالک، برای اینکه اینجور دارد در حدیث، من بخونم تا اونجا جای شاهد رو عرض کنم. فامر فیه و نهی، امر فیه به صلات و صیام، فنام رسول الله صلی الله علیه و آله عن الصلات فقال انا انیمک و انا اوقظک فاذا قمت فصل لیعلموا اذا اصابهم ذلك کیف یصنعون لیس کما یقولون اذا نام عنها هلک و کذالک الصیام انا امرزک و انا اصحک فاذا شفیتک فقضه. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام و کذالک اذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی زیق و لم تجد احدا الا ولله علیه الحجه ولله فیه المشیعه. نماز و روزه و ارسال رسول رو گفت، بعد فرمود اذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی زیق و لم تجد احدا الا وله علیه الحجه ولله فیه المشیعه. این که دیگه باب احکام است که این کبرای کلی و این عام اذا نظرت فی جمیع الاشیاء قدر متیقنش فروع دین است، یا عام از فروع اصول عقائده یا قدر متیقنش فروع دینه. برای بحث در فروع دینه، میگه پیغمبر و فرستاد، امر دارد نهی دارد، همه چیز اینجوریه. اذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی زیغ و لم تجد احدا الا ولله علیه الحجه ولله فیه المشیعه. و لا اقول انهم ما شاءوا و صنعوا ثم قال ان الله يهدي و يذل و قال و ما امروا الا بدون سعتهم و كل شيء امر الناس به فهم يسعون له و كل شيء لا و كل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم. ثم تلا عليه السلام، این ناس یعنی عامه دیگه ظاهرا، ثم تلا عليه السلام ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج فوزع عنهم ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قال فوزع عنهم لانهم لا يجدون. خب ذیل این حدیث یک کبرای کلی بیان کرده که فروع دین یا قدر متیقنش است یا هم از فروع دین و اصول دین. این اولا که ذیل حدیث برای ما است. و ثانیا این ثم ارسل الیهم رسولا از نظر خوندن دو احتمال دارد. احتمال دارد این سمه باشد. شما از کجا میگید سمه؟ ما که روایت رو مشایخ برمون نخوندن، که مشایخ ما روایت رو بر ما نخوندن و متاسفانه از این فیض بزرگ شیعه محروم شده در تاریخ حدود شاید 1000 سال باشه که محروم شده از اینجا. قال اکتب فعملا علی ان من قولنا ان الله احتاج علی العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل. برا همین خاطر پیغمبر فرستاد، چون بناس خداوند احتجاج کند به ما عطا و عرف، ارسل الیهم رسولا ثم ارسل. ثم علت است دیگه. شما سمه میخونید میگید سمه لتراخی، اما اگر سمه باشد سمه علت است. ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ثم ارسل اليهم رسولا، بدین خاطر پیغمبر فرستاد. مت خلاف کدوم ظاهره؟ حالا از کجا و من سمه میگه؟ وا من نمیخوام سمه اینجور، سمه ارسل اليهم رسولا خلاف ظاهری نیست، برای روایت خونده شده. اینجور نیست که حالا مطمئن باشی اگر شیخ شما بر شما حدیث را خونده بود شما اگر میخون سمن گفتی غلط میخونی؟ نه، من چه میدونم روایت چی جوریه. سم احتمال دارد سم ارسل الیهم باشه. اینم ثانیاً. و ثالثاً اگر سمن باشد باز اینجا برای تراخی نیست بلکه برای تفریعه. سمم باشد لیس لتراخی بل لتفریع، چون بین این تراخی و بین قبلش مناسبتی وجود ندارد. ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم. خدا احتجاج میکند بر بندگان به اونی که بشون داده و شناسونده است. احتجاج میکند، به دنبالش میاد، میگه پیغمبران را فرستاده از تراخی زمانی. یعنی اول احتجاج میکنه، بعد چی کار میکنه؟ بعد پیغمبر میفرستد. اگر ثم برای تراخی باشد در اینجا، یعنی اول احتجاج میکند ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، به اونی که بهشون داده و شناسونده احتجاج میکنه. این مطلب تمام شد. به دنباله اون متراخیان آمده، گفته پیغمبران میفرستد. یعنی اول احتجاج میکنه، بعد چی کار میکنه؟ بعد پیغمبر میفرستد. تراخیه یا ثم تفریعه، ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. متفرعن بر این اصل و شیوه الهی انبیا را میفرستد، چون خدا بناش بر اینه که احتجاجش بعد از اتیان و تعریف باشد، چی کار میکنه؟ انبیا را میفرستد. ثم یه تفریعیه است و معلول اون ما قبل است، چون خدا چنین شیوه ای داشته انبیا را فرستاده است، نه ثم یه تراخی بگی اول احتج به ما آتا و عرف بعد اومد پیغمبر رو فرستاد. این که هیچ مناسبتی ندارد. اول احتجاج کرده، بعد چی؟ بعد پیغمبر رو فرستاده است. این که جور در نمیاد که. بلکه ثم تفریعی است و دلالتش بر مطلب واضح است. پس این حدیث در دلالتش بر عدم احتجاج فی شبهت الحکمیه تامه دلالت میکنه که خدا احتجاج نمیکنه. ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، یا در نقل دیگر ان الله یحتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، دلالتش دلالت تامه است و گیری در دلالتش نیست. شیخ رضوان الله تعالی علیه آمده اشکال کرده، فرموده است این حدیث نمیتونه معارضه کند با ادله احتیاط، و ادله احتیاط وارده بر این حدیثن. این میگه ان الله احتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، ادله احتجاج میگه چی؟ نحنو اتیان و نحنو عرفان. این میگه خدا به چیزی را که بیان کرده و شناسونده احتجاج میکند. ادله احتیاط میشن تبیین و عرفان، فرموده وارده برش. لکن این اشکال شیخ هم وارد نیست و حق این معارض است با ادله احتیاط. این اشکال شیخ هم وارد نیست و حق معارضه این روایت است با روایات احتیاط. برای این که ان الله احتج بما آتاهم و عرفهم، اون حکم مجهول واقعی نمیتونه مرا برش احتجاج کند طبق روایت حمزه. خداوند نمیتواند مرا بر حکم واقعی مجهول احتجاج کند، قضاء لروایت ابن تیار ان الله احتج بما آتاهم و عرف، بر اون حکم نمیتونه منو احتجاج کند قضاء لروایت ابن تیار. روایات احتیاط هم چون احتیاط یک حکم طریقیه، احتیاط یک حکم طریقیه، یعنی احتیاط رو جعل کرده تا منو چیکار میکنه؟ حکم طریقیه دیگه، احتیاط رو جعل کرده تا مرا بر واقع مجهول مؤاخذه کنه. پس با روایات احتیاط میخواد احتجاج کند بر واقع مجهول، احتجاج کند بر واقع مجهول به کمک ادله احتیاط دیگه. شرب توتون من نمیدونم حرامه یا حلاله، من اگر شرب کردم با ادله احتیاط خدا میخواد چیکار کنه؟ میگه چرا شرب توتون کردی؟ میگم نمیدانستم. میگه مگه من احتیاط واجب نکردم؟ میخواد احتجاج کند در حکم واقعی به ادله احتیاط. این روایات میگه احتجاج بر حکم واقعی درست نیست، هر دو ناظر به واقع. این میگه حکم واقعی تا بیان نشده احتجاج ندارد. اون روایات میگه حکم واقعی بیان نشده لکن احتجاج دارد از باب احتیاط. خوب دارد و ندارد با هم معارضه دارن. این میگه چون بیان نشده احتجاج ندارد، اون میگه احتجاج دارد به کمک ادله احتیاط. باز حکم الله لم یعرف، ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم، یعنی به اون حکمی که آتا ادله احتیاط حکم را به من ننمایاند. ادله احتیاط گفت اون حکم مجهول قابل للاحتجاج، با کمک دنده یکی، با کمک دنده ادله احتیاط. این میگه حکم مجهول غیر قابل للتعارض، از این بهتر. این میگه حکم مجهول لا یکلف الناس به، او میگه حکم مجهول یکلف الناس به، هر دو به واقع کار دارن. اجازه من عرض تمام بشه، ادله بنده از طرف امام در مقابل شیخ اعظم رضوان الله علیه هستن. من عرض میکنم ادله احتیاط ناظر به واقع است، ناظر به واقع، میگه خدا بر واقع مشکوک چه میکند؟ مؤاخذت میکنه. چی تو میگه مؤاخذم میکنه؟ به کمک جعل احتیاط. این میگه خدا بر واقع مشکوک مؤاخذت نمیکنه. خب بینشون تعارض است، چه تعارضی از این بهتر؟ ادله احتیاط حکم واقعی رو بیان نمی کند. اگر ادله احتیاط حکم واقعی شرب و توتون رو می گفت، می گفتی بر ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، چه دارد؟ ورود دارد. این میگه حکم مشکوک احتجاج نمی شود، اون آمده حکم واقع را برای من چه کرده؟ معلوم کرده، لکه اون که حکم واقعی بیان نمی کنه. اونم میگه حکم مشکوک محاجه می شود، این میگه حکم مشکوک محاجه نمی شود. بفرمون مبنایی طریقی هست. اگر شیخ رضوان الله تعالی علیه بفهمد که شما احتیاط را از قبل اون موقع واجب نفسی بدونی، تو نماز شبش دعا میکنه خدا بیامرزده. توجه بفرمایید. بنابراین احتیاط که قطعا طریقی است، پس معارضه بین این دو دسته از روایات وجود دارد و این روایت دلالتش تامه و قابل معارضه هم هستش. یه روایت دیگر رو امام در تهذیب الاصول نقل کرده است از وافی. نگاه کنید، من وافی رو نگاه کردم نرسم. ما دیگه ما از کجا میگیم؟ یعنی خدا بر هر میدونم وظیفه نیست که، وظیفه ظاهریه. میگم وظیفه ظاهری ان الله تجعل الناس بما آتاهم، خدا به اون چیزی که بهش میگم آقای عزیز، وظیفه ظاهریه خودش قابل احتجاج نیست، مرا بر واقع مؤاخذه میکند به کمک چی؟ نمیگه چرا احتیاط نکردی، بیا صد تا شلاق بگو احتیاط نکردی. ادله احتیاط کمک دنده است، نه ادله. و این طرف ادله میگه واقع. توجه روشن است این حرفا، این حرفا دیگه روشن است. توجه بفرمایید، یه روایتی رو که امام از وافی نقل کرده، سلام الله علیه ما، از وافی نقل کرده که او از کافی نقل کرده، از یمانی، و خود امام روایت رو پیدا نکرده در اصول کافی. من تو وافی هم متاسفانه هر چی میگذره دیگه ساندویچی میشه دیگه، من تو وافی هم روایت رو پیدا نکردم. به هر حال روایت اینه، عن الیمانی، ایشون محدث کاشانی از کلینی نقل میکنه به سندی عن الیمانی که یمانی گفت قال الصادق علیه السلام ان امر الله، ان امر الله عجیب، صدرش اینه، امر خداوند عجیب است، ولکن الله یحتج علی الناس به ما آتاهم، اینجوری ولکن الله یحتج به ما عرفه من نفسه، امر خداوند عجیبه لکن احتجاج می کند به اونچه شناسنده است از خودش. کیفیت استدلال به این حدیث مثل کیفیت استدلال به هم روایت حمزه تیار میموند. میگیم حکم مشکوک لم یعرف الله لنا، حکم مشکوک لم یعرف الله لنا، پس احتجاج نمیکنه، نمیتونه منو مؤاخذم کنه. این کیفیت استدلال روشن. منتها لقائل ان یقول که این روایت مال اصول اعتقادات است و کلمه من نفسه، ای من نفسه تعالی، امر الله عجیب ولكن الله يحتج على العباد بما عرفهم از خودش، یعنی از ذات خودش. اون مقداری رو که از ذات خودش بهشون شناسونده، بما عرفهم من نفسه، یعنی از ذات خودش بهشون شناسونده، به او احتجاج میکنه. اینو ممکنه یه متوهمی توهم کنه، لیکن میدانید که این توهم غلط است و باطل، چون نفس ذات باری قابل درک موجود ممکن نیست. پس من نفسه یعنی چه؟ ولکن الله یحتج على العباد بما عرفهم من نفسه، یعنی من قبل نفسه. اون چه که خودش براشون بیان کرده و گفته با اونا احتجاج میکند. لعل این روایت میخواد جلو قیاس و استحسان و اعتبارات و ذوقیات رو چیکار کند؟ بگیرد. کارا خدا عجیبه، کارا خدا عجیبه، و لذا که کاراش عجیبه، لکن الله، لکن این خدایی که کاراش عجیبه میاد احتجاج میکند به اونی که خودش شناسونده. اینم خودشی از عجایبه دیگه. اما تو از جای دیگه اگه یاد گرفتی، میگه اون به درد نمیخوره. خونه به قدر درهم مادونه، درهم بغلی معفو است. این وحی است، این سخن امام صادق صلوات الله سلام علیه است. اما اگر لباس من به اون خون رسید و متنجس با اون خون شد، او معفو نیست، چون از ولو قیاس و استحسان میگه اون معفو فرع اضافه بر اصل که نمیشود. یه انگوش قط میشد چند دینار؟ 10 دینار، 2 تا 20 دینار، 3 تا 30 دینار، 4 تا چند تا 20. گو ما وقتی این روایت شنیدیم خیال کردیم از طرف شیطان آمده، من جلابی به نوره، یکی 10 تا 2 تا 20 تا 3 تا 30 تا 4 میگرد، 4 تا برمیگرده 20 تا. ان الله یحتج على الناس بما عرفهم من قبل نفسه، اونی که از طرف خودش بهشون گفته با همون احتجاج میکنه، با قیاس و استحسان احتجاج نمی کند، با عقول ظنیه احتجاج نمی کند. و اعم است از اصول عقاید و از فروع دین. در اصول عقاید اگه بخواد احتجاج کند، اونی که از راه وحی آمده احتجاج میکنه. در فروع هم اگر بخواد احتجاج کنه، اونی که از راه وحی آمده احتجاج میکند. شبهات و حکمیه خداوند از قبل خودش ما را بهش آشنا نکرده، لم یعرف لنا، چون لم یعرف لنا بنابراین نمیتونه ما را با او مؤاخذه کند. اینم یک حدیث که دلالت دارد، ولو محدثین در باب اصول عقاید ذکرش کردن، اما حدیث اعم است از اصول عقاید و فروع دین و همه را میگیرد. بفرمایید. او بله، من قبل نفسه، اعم چی چی؟ ان الله، من که الان روایت پلون روایت پلون شما هست، ان الله یحتج على الناس بما عرفهم من قبل نفس. خیال نکنه عرف العقل به درد میخوره. حالا بعد نیست روز تولد امام 11 این حرفا رو بزنی، اما اینا حرف بحث نیست، این حرف منبر روز 11 همه. خب بعد چرا ان الله یحتج على العباد من نفسه بما عرفه و من نفسه، من قبل است دیگه، عرفه هم میگم عقلم عرفان است، استحسانم عرفان است، قیاسم عرفان است، سحر و جادو هم عرفان است، تسخیر ارواحم عرفان است. چون خیال کردی عرفان منحصر است به معصومین صلوات الله علیه مجمعین، اونا هم طرق عرفان هست، منتها اون طرق عرفان کلها باطل غیر از سرچشمه اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، بقیهش هبا هم منصور هست، سرگرمی. توجه بفرمایید، من که میگم هر دو، خب من که ابا نده، هر دو رو میگیره. بله هر دو رو، اجازه هر دو رو گیره، بحثی ندارد، هر دو رو میگیره. برگردیم سراغ، اجازه بدم برگردیم سراغ بحث دیروزمون دیگه. یکی از روایاتی که بهش استدلال شده بود صحیحه عبدالصمد ابن بشیر بود، دیروزی مقدارشو خوندیم، که اونجا اینجوری داشت: ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی. شیخ رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده به این حدیث، به اینکه ظاهر این جمله و نظائر این جمله، مثل قوله فلانون عمل به کذا، ظاهر این جمله و نظائر این جمله مثل قوله فلانون عمل به جهالتن، ظاهر است در جهل در جهل مرکب، ظهور داره در جهل مرکب و جهل بسیط را شامل نمی شود. لابد نظر شیخ به این بوده، لابد نظرش اینه که با سبب قاد خلاف سببه، من چون خیال میکنم جائزه میرم مرتکب میشم. میفرماد ظاهر است در جهل مرکب شامل جهل بسیط و تردد نمی شود، لابد نظرش به اینه که با سببیت و سببیت در جهل مرکب است اعتقاد خلاف، اما در جهل بسیط سببیت نیست. بعد فرموده و یؤید ذلک، که اگر این روایت عام از جهل مرکب و جهل بسیط باشد، لازم میاد جهل بسیط عن تقصیر خارج بشد ازش، یلزم و تخصیص به نسبه به جهل بسیط عن تقصیر، نمیدونه واجبه نمیدونه حرامه یا مباح، ولی جهلش جهل تقصیریه، باید ازش خارج بشد، چون اون که مسلم لا شینی اون علیه شین، و لسان حدیث آبی از تخصیص است. فرموده یعید و زاله، که اگر حدیث جامل جهل بسیط بشد، للزمه که جهل بسیط عن تقصیرن خارج بشود و تخصیص بخورد، و لسان حدیث آبی از تخصیصه. ثم امر به تأمل، ولقد اجاد فی امرهی به تأمل، بعد امر به تأمل کرد. فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه تمام و فیه، این که یه چنین ظهوری نیست، لیس الظاهر من هذه الجمله و نظائر ها ذلک، ظاهر این نیست، علیک به مراجعه کتاب الله، ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، انما التوبه على الله للذین يعملون السوء به جهالت. این که قطعا جهل مرکبه که نمیخواد بگه، همه را میخواد بگه، و با ظاهرن در اینجاها به معنا معیت و مصاحبه است، منطقه معیت و مصاحبه ای که یه دخالت و مایی دارد. پس این که میفرمود ظاهر اینه، نه ظاهر این نیست، ما این آیات رو میبینیم و با و جهل در اونجا اختصاص به جهل مرکب ندارد. و اما اینی که فرمودن اگر شامل بشه و تخصیص لازم میاد، و لسان حدیث آبی از تخصیص، ففیه اولا که دو تا تخصیص مسلم است، یک جاهل مرکب مقصر، جاهل مرکب مقصر حدیث باید تخصیص بخوره یا نه؟ لا شیء علی نسبت به جاهل مرکب مقصر باید تخصیص بخوره، این یک. دو، در باب حج جهالت راجع به سید تخصیص خورده، کسی که عن جهلن سید کند فعلیه شیعون، اینم تخصیص دوم. و صاحب وسائل یه بابی را عنوان کرده و عقد کرده براش، باب 31 از ابواب کفارات سید و توابعها، صفحه 226 جلد 9، یه روایتش اینه، صحیحه معاویه ابن عمار در اونجا دارد، و لیس علیک فداء ما اتیته بجهاله الا الشید، و لیس علیک فداء ما اتیته بجهاله الا الشید. خودش داره تخصیص میزنه، خب سید باید از اون روایت تخصیص بزنی، چی تو تخصیص میزنی؟ با صحیحه معاویه ابن عمار چهار همین باب، اجازه من عرض تمام بشه، من در خدمتتونم، با صحیحه معاویه ابن عمار چهار این باب، اعلم انه ليس عليك فداء شيء اتيته وانت محرم جاهلا به اذا كنت محرما في حجك او عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء به جهالت امکانه او عمد، فتوا هم برم این معناست. سید عن جهالت در حج کفاره دارد. لا شیء علی که در این روایت ای رجل رکب امرم به جهاله فلا شیء علی. شما باید به شخصیت بزنید دیگه، سید در حج رو باید چیکار کنید؟ تخصیص. و حالون که شیخ قدس الله روحه فرمود لسان روایت آبی از تخصیصه، امام میفرماد چجور لسان روایت آبی از تخصیصه، سلام الله علیه، چجور لسان روایت آبی از تخصیصه است، با این که در باب جهل به سید روایت رو مجبوری تخصیص بزنی. بفرماید آقای عزیز. یعنی احکام وضعیه رو نمیگیرد روایت ایو رجل رکب امر سعید عبد بن سمع. باز گفتم تو نماز شبش دعا میکنه خدا دوبار بیامر زده، میگم ایو رجل رکب امرم به جهالت تو سعید عبد السمد نمیگیره او را. آقای عزیز به سعید عبد السمد استدلال شده. سعید عبد السمد کجا بود جاش؟ یادته؟ من بگم جاش کجاست؟ به من توجه کن، به بنده توجه بفرمایید. آقای عزیز به بنده توجه بفرمایید، من پلو کتابه، من در خدمت وسائلم. ها، لباسشو پوشیده بود، پیرنشو پاره چی؟ نکرده بود. آمد اون عامه عمیا گفتن بکش ببند، یو چنین شد چنان پیرن ببر از پادرار حجت فاصله سا. امام فرمود این حرفانی اینقدر بیچاره گرفتارش نکنی، نخی هیچ حجش فاسد نی، حجش درسته. ای رجل رکب امرم به جاله، ما که نمیتونیم مورد تخصیص بزنیم که. شیخ میگه لا شیء علی، یعنی لا شیء علی من الکفاره من اعاده الحج وللعقوبه، همه رو میگیره. توجه من به عرض من. پس این که شیخ میفرماد لسان آبی از تخصیصه، ما به مقام منیعش عرض میکنیم که دو جا قطعا تخصیص خورده. جاهل مرکب مقصر روایت نمیگیردش، جاهل محرم در سید روایت باید چه بکند؟ تخصیص بخوره. چون روایات داریم، فتوا هم داریم. روایات شرح کردم تو باب 31 از ابواب کفارات سید. و این دوتا نقض و حل اینه، لسان آبی از تخصیص نیست. ولی حلو ان لسان لیس آبی من تخصیص. چه آبی از تخصیصه؟ یه موضوع کلیه و یه حکم. ای رجل رکب امرم به جهاله فلا شیء علیه، این کجاش آبی از تخصیصه؟ اباء اللسان من التخصیص، یادتون باشه من بارها براتون عرض کردم، اباء اللسان من التخصیص به اینه قانون بیان بشه بعد، اما تبیین قانون با یک تأکیدات و تمهیدات ایست که عرف میگه قانونی که با این محکمی بیان شده چکش خور این است. لسان اباء التخصیص فارسیش اینه، قانون بیان شده اما مع تأکیدات و تمهیدات و السنت که العرف یقول ان المنح لا یصل الیه، چکش خور نداره، درز ندارد. مثل اینکه میخواد بگه روایت خلاف قرآن حجت نیست، اینو دو جور میتونه بگه. یکی اینکه بگه عمل نکن به روایت خلاف قرآن، درسته یا نه؟ عمل نکن، الخبر المخالف للقرآن غیره. قانون اینه دی. قانون ساده بیان کردنش اینه، اما اینجوری که بیان نمی کند که، میگه چی؟ میگه مخالف القرآن فضربوه علل جدار، بیزنش به دیوار. این چکش خور نداره، برای اینکه وقتی میخواست قانون رو بیان کنه با تومتراغ بیان کرده. مخالف القرآن سفالین شکسته است، شکسته کوزه و ظرف سفالینه، نه ظرف سفالین عتیقه. ظرف سفالینه که مینداختن، کوزه ها که میشکست مینداختن میرفتن. ما خالف القرآن زخرفون، تیکه سفالین شکسته است. فضربو علی الجدار، این لسان آبی از تخصیصه، نمیشه تخصیص رو. اما این کجاش آبی از تخصیصه است؟ ای رجل، این عمومه، ای رجل رکب امرم به جهاله این موضوع فلاشه علی، اینم حکمش. قانون بیان شده. پس یادتون باشد اباء لسان از تخصیص کجاست؟ اگه تو سوال آمد، اباء لسان از تخصیص اینه که قانون را با تمهیدات و تأکیدات خاصه‌ای بیان کرده که عرف از این تأکیدات و تمهیدات میفهمه چکش خور نداره، تخصیص بردار نیست. ما خالف القرآن فضربوه على الجدار، ما خالف القرآن انی لم اقوله فوالذی نفسی بیده لا تنال شفاعتنا من استخف به تلاته. این دیگه تخصیص بردار نیست. فوالذی نفسی به یده با این قسم و غلاظ و شداد بیان میکنه. اینم حل این اشکال. لکن استدلال به این حدیث برا براحت تمام نی، خلافن لشیخ، خلافن لسیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه، استدلال به این حدیث خلافن لسیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه تمام نی. ایشون فرمود استدلال به این حدیث تمامه، من عرض کنم استدلال به این حدیث تمام نیست. برای این که لا شیء علیه شامل عقوبت نمی شود در لسان روایات، بلکه لا شیء علی مربوط به مثل کفاره و اعاده است، کفاره و قضا و اعاده شامل عقوبت نمی شود. استدلال وقتی تمامه که بگید ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، یعنی لا عقوبته ولا کفارته ولا فداء ولا قضاء ولا اعاده. بگی لا شیء نکره در سیاق نفی همشو چی؟ همشو میگیره. پس مشتبه را من اگر مرتکب شدم عذابی برام نیستش، لکن اینو نمیگیرد. و ذالک برای این که علا یه نحو عقدداری رو میفهموند. علا وقتی به شخص نسبت داده میشد یه نحو عقدداریه، که انهو یه چیزی رو گردنش سوار شده، میگن که بله دین به گردنش اومد، بدهی اومد پشت گردنش قرار گرفت، بدهی آمد رو سرش قرار گرفت. علا وقتی نسبت داده میشود به اشخاص یه نحو عهدهداریه، اینو یادتون باشد. مناسبتش با استعلا هم اینه، یک نحو استعلا دارد، دین میاد پشت گردن این آقا رو گردنش قرار میگیره، دین میاد بر عهدهش قرار میگیره، میره تو عهدهش و بر عهدهش چه میکند؟ بالا پشت بوم عهدهش اون دین مینشیند. علیه دینون، علیه دینون، لله علی الناس حج البیت، عهدهداری. علیه قضاء الصلاة، علیه الکفاره، علیه الاعاده. اما کتک خوردن رو اغلا عهدهداری نمیدونن. کتک خوردن به عهدش آمد، کتک خوردن که به عهده نیامده، او میزند. گفت مایلی کتکت بزنم؟ گفت نه. اغلا کتک خوردن رو به عهده مجرم نمیدونن، نمیگن کتک خوردن به عهدش آمد، بیچاره باید باشه بره کتک خودش رو چیکار کند؟ بخورد. کتک خوردن رو گردنش قرار گرفت. درسته حاکم مجازاتش میکند، مولا کیفرش میدهد، اما اغلا نمیگن این کیفر به عهدش آمد، رو دوشش آمد. صد تا شلاق بر عهدش است، صد تا شلاق بر گردنشه. چی صد تا شلاق بر گردنشه؟ گردن و عهدهداری در مجازات عند الاغلا صحیح نیست. این مثل اونه که بگه مایلی کتکت بزنیم، علا معناش اینه. و یشهد علی ذلک، هم خود این صحیحه، یشهد علی ذلک نفس صحیحه و روایات. اما نفس صحیحه من براتون بخونم، اما خود صحیحه شهادت دارد که عذابو نمیگیرد. صحیحه کی بود؟ یادتون باشد دیگه، عبدالصمد ابن بشیر. اجازه آدرس دیروز عرض کردم، دوباره امروز عرض کنم. دیروز عرض کردم صفحه 126 جلد 9 سه باب 45 از ابواب تروک احرام. خب اینجا دارد مرده میگد که فهیس و احج لم اسأل احدن عن شیئی، اومدم مکه اما یه دونه مسئله هم عزیز که نپرسیدم. این جاهل مقصره یا جاهل قاصره؟ مقصر. لا شیء علیه در روایت روی این شخص میتونید بگید یعنی لا عذاب علی. مورد روایت جاهل مقصره لمکان قولهی، واجتمعت لی نفقه فهیس و احج لم اسأل احدن عن شی، هیچی نپرسیدم، با پیرن اومدم، بعد اومدم این گرفتار شدم. حضرت فرمود مانعی ندارد، ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، یعنی لا عقوبته ولا کفارته ولا اعاده. اگه عقوبته بخواد بگیرد تخصیص کی لازم میاد؟ مورد. اگر لا شیء عقوبت را هم بگیرد تخصیص مورد لازم میاد، یعنی تویی که آمدی اینجا این کارا رو کردی ولی کتک هم نه، در حالی که جاهل مقصر است، جاهل مقصر که کتک دارد که. پس اگر دقت بفرماییم، جای دقت است، اینجا جاییست که افکار بلند و عالی امام باید یه مقدار من با استعداد کمم بتونم برای شما آقایون با استعداد زیادتون بیان کنم. توجه بفرمایید، من عرض میکنم، البته این حرف مال امام نیست، این ملهم از امام است، من عرض میکنم که مورد این روایت جاهل مقصر است، برای اینکه سب جاهل مقصر بود. اگر لا شیء علی، یعنی لا شیء علیه من الاعاده والکفاره ولکی عقوبه، یلزم و تخصیص مورد. این مرد عجمی که جاهل مقصر بوده باید بره میگه بیره بیرون، و تخصیص مورد چجوره؟ مستهجن است و غلط. پس لا شیء علی یعنی کفاره ندارد، یعنی اعاده حج از سال دیگر نداره. همونی که اونا بهش گفته بودن، اونا گفته بودن پیرنتو پاره کن یک، حجتم دوباره بیار دو، حجتم فاسده، اینا رو بهش گفته بودن. حضرت میگه اینا ندارد. این شاهد از خود روایت. و گوش بده عزیز من، گوش بده، من دیرم شده. و اما اجازه بفرمایید من فردا خدمتتون. یعنی اومده هیچ، پس هیچی، پس ما مقصر کیا داریم؟ لم اسأل احدا عن شی، مقصر نی؟ پس ما مقصر نداریم. چجور بعد؟ صد درصد که بنی صدر علیه لعنه، چجور ثابت نمی کنن؟ لم اسأل، چه گوش نمی کنی به روایت، تصدقتم، آخه من چه کنم با شما آقایون؟ لم، آقای عزیز، لم اسأل احدا عن شی، یه دونه مسئله نپرسیدم. ها؟ میخوام خوب بگه، خوب هو بشه. لم اسأل احدا عن شیء در حج مقصر نی؟ خب پس بنابراین جاهل مقصر. میگم تمام جهل، تمام مسلمونا که اعمال رو با جهل مرکب میارن جاهل مقصر میشه. فقط میشه جاهل بسیط. تمام مردم بیچاره خیال میکنن اینجوریه، نمازش خیال میکنه اونجوری، روزش خیال میکنه اونجوری. آگوش بده کم لطفی اجازه فهم. و اما شاهد دوم، روایاتی که در باب، بله، در باب دوی از ابواب کفارات الاستمتاع آمده، و علیکه به مراجعه روایات باب دو از ابواب کفارات استمتاع. من یکیشو بخونم عرضم تمام. روایت این، همین جلد نو عزیزه، همین جلد نو صفحه 254، جلد نو صفحه 254، باب، عرض کردم، باب دو از ابواب کفارات استمتاع. صحیحه زراره اینه: سألته عن محرم غشا امرأته و هی محرمه فقال ان کانا جاهلن استغفرا ربهما و مزیا علی حجهما و لیس علیهما شی. این شی یعنی چی؟ یعنی کفاره نداره، ولی گناهش که گفت استغفر ربهما و لیس علیهما شی، یعنی کفاره نداره. این یک. دوم باز، قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل وقع علی اهله، یا وقع، یا وقع است یا وقع نمیدونم، وقع علی اهله، ظاهرا وقع است، تناسب با وقع است، وقع علی اهله و هو محرم. قال هو، قال جاهل او عالم، چون میگن الفاظ گویای معانی دیگه. قال قلت جاهل، قال جاهل او عالم، قال قلت جاهل، قال يستغفر الله ولا يعود ولا شيء علي. لا شيء علي یعنی گناه نداره، گناهشی که با يستغفر رو تمومش کرد. خیلی روایت اینجوریه، علیک به مراجعه این روایات. بنابراین لا شيء عقوبت رو شامل نمیشه.